جزئیات را در مورد تلفات قوای چینی در این حادثه ارائه کند. گفت چین اعتراض جدیش را در مورد رویداد ابراز کرده و هنوز هم به حفظ صلح و آرامش در امتداد منطقه مورد نزاع میان دو کشور متحد است. کوریای شمالی امروز یک دفتر ارتباطات با کوریای جنوبی را در شهر سرحدی کایسونگ منفجر ساخت. یک وزارت کوریای جنوبی که برای ایجاد اتحاد میان دو کوریا فعالیت دارد این خبر را در حال داده که تنش‌های لفظی میان دو کوریا در این اواخر افزایش یافته است. این خبر عاجل در یک پیام کوتاه به خبرنگاران دقایق بعد از آن فرستاده شد که صدای یک انفجار شنیده شده و از دفتر منفجر شده که در یک منطقه صنعتی مشترک و غیر قابل استفاده میان دو کشور موقعیت دارد دود بالا می شد. اردوی کوریای شمالی صبح امروز گفت کاملا آماده اقدام علیه صلح به شمول ورود دوباره به محلات است که بر اساس یک توافق میان دو کوریا غیر نظامی سازی شدند. کیم یو جونگ، خواهر قدرتمند رهبر جوان کوریای شمالی کیم جونگ اون، در اخیر هفته گذشته گفت زوال این دفتر بیفایده و بیمعنا به زودی دیده خواهد شد. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان. با سلام مجدد شنونده های عزیز و کسانی که حالا با ما پیوستند، اریکتون را خوش آمدید میگم به برنامه فکر نو با جوانان. در این برنامه بحث میکنیم که همگیری ویروس کرونا بر کسب و کار جوانان در افغانستان تا چه حد تاثیر گذاشته، راهکارهای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی میتواند باشد، پرسش های اصلی ما در برنامه امروز است. این برنامه را به گونه زنده از رادیو آزادی میشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما خواهم بود. مهمانان ما در این برنامه آقایان میرحمت عطایی، مسئول مرکز آموزشی عطایی در هرات، سبیح الله سیئون، یکی از جوانان فعال و عضو جامعه مدنی ولایت بدخشان، حامد حزیزی، مسئول نهاد اجتماعی اندیشه جوانان از کابل، و جاهد الله پیام، عامر جوانان رضاکار بدخشان با ما و شما هستند. البته آقای پیام و عزیزی در نیمه دوم ساعت 3:30 با ما و شما خواهند پیوست. حالا آقای عطایی و آقای سیحون را با خود داریم که در برنامه مسائل مربوط به تأثیر همگیری ویروس کرونا را در زندگی جوانان بخصوص در بعد اقتصادی به بحث میگیریم. ویروس کرونا تا حالا بیش از 8 میلیون تن را در جهان مبتلا ساخته، شمار تلفات هم از مرز 437,000 تن گذشته است. اکثریت کسب و کارها برای ماها بسته شدند و از این ناحیه اقتصاد کشورهای بزرگ جهان شدیداً صدمه دیده. دولت‌ها در بسیاری کشورها برنامه‌های نجات و کمک‌های اقتصادی را در نظر گرفتند، با این هم شاید این برنامه ها کارساز نبوده باشد. از ایالات متحده گرفته تا کشورهای اروپایی، چین و روسیه، تا کشورهای فقیر که امروز با شرایط دشوار دست و پنجه نرم میکنند، همگیری ویروس کرونا همه را به نحو زیانمند ساخته. در افغانستان که تا حالا شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا به بیش از 25,000 تن رسیده، چالش های اقتصادی هم زیاد است. از جوانان در برنامه حاضر بشنویم که کدام چالش ها برجسته هستند، و شنونده ها هم اگر نظر دارند تا دقایق بعد برای شما نوبت را میدیم. اما حالا و نخست با مهمانان این برنامه، آقایان میرحمت عطایی، مسئول مرکز آموزشی در هرات، و آقای سمیح الله سیئون، یکی از جوانان فعال و عضو جامعه مدنی ولایت بدخشان با ما و شما هستند. آقای سیئون، میخوایم پرسش اول را با شما مطرح بکنم. ای که کسب و کارها در جریان شیوع ویروس کرونا در ولایت بدخشان تا چه حد متاثر شده و کیها بیشتر زیانمند شدند؟
خب، با عرض سلام و ادب حضور شما و تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی، همون گونه که شما توضیح را فرمودین، دقیقا بحران اقتصادی برخواسته از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان سایه افکنده و افغانستان به ویژه بدخشان به عنوان یکی از ولایات متعلق به افغانستان از یمن مستثنا نیست، اما قسمی که تاثیرات بد اقتصادی و بحران اقتصادی کرونا شمار زیادی از جوانان را سطح جهان از ایالات متحده آمریکا تا پیشرفته‌ترین کشورهای اروپایی و بقیه کشورهای همسایه افغانستان متضرر ساخته، در افغانستان و بخصوص ولایت بدخشان هم با توجه به اینکه یک کشور فقیر و یک ولایت فقیر دور افتاده هستند، میزان تاثیرات اقتصادی برخواسته از گسترش ویروس کرونا در این ولایت بیشتر است به مو پیمانی که در دیگر ولایت افغانستان بود. بخش بزرگی از این تهدیدات و زیانهای وارده اقتصادی بر جوانان وارد شده همدتن در بدخشان، شمار زیادی از جوانانی که با نهادهای خصوصی شرکت ها و بالاخره رستوران ها در واقع ساختارها و نهادهای که خارج از چارچوب ساختار تشکیلات دولت فعالیت میکردن با اعمال شرایط قرنطینه کسب و کارهایشان از دست دادن و این وضعیت بالاخره جوانان را در یک تنگنای کلان اقتصادی قرار داده که متاسفانه ادامه این وضعیت بسیاری ها را با مشکلات کلان روبرو کرده که حتی از تامین ابتدایی ترین مخارج زندگیشان محروم ساخته است.
بله، خب آقای سیحون به شما دوباره بر میگردیم و میرحمد عطایی مسئول یکی از مراکز آموزشی در ولایت هرات را هم با خود داریم. آقای عطایی چه فکر میکنین شما که همگیری ویروس کرونا بر کسب و کار شما در هرات چقدر تاثیر گذاشته و در مجموع اگر روی زندگی عمومی جوانان که بیشتر کسب و کارهای شخصی داشتن بگوین که تا چه حد متاثر و زیانمند شدند؟
نخست از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنونده های برنامه و میهمانان شریک در برنامه. طوری که در جریان هستین، هرات اولین ولایتی بود که به قرنطین کرونا رفت، یعنی در 4 ماه اوت به خاطر شیوع مرض و انتقال مرض از کشور همسایه ایران هرات به قرنطین رفت و کسب و کار تعطیل شد. متاسفانه شاید بگیم که وضعیت زندگی جوانان بسیار در وضعیت بسیار وحشتناک اقتصادی قرار گرفته، آخرین لحظات بقای کسب و کار و زندگی است در هرات. من یکی از 4000 معلمی هستم که در مراکز آموزشی خصوصی ما کار میکنیم و شاید هم بیش از 8000 معلم هم معلمان مکاتب خصوصی میرند. در اولین اقدام پیشگیرانه ویروس کرونا در هرات مراکز آموزشی مکاتب خصوصی همه تعطیل شدند و بعد از او تمام این کسب و کارهای دیگر تعطیل شد و باز قرنطین به نحوی در هرات مدیریت نشد. مدت ویروس کرونا که در بقیه کشورها شاید 2 ماه تا 1 ماه یا 2 ماه دوام میکرد، در هرات 4 ماه است که حالا نظر به گفته اطباء و پزشکا ما به طرف اوج کرونا در هرات میریم. عوض این که بعد از 4 ماه یک روشنایی به حساب بازگوشایی کاسیبی میشد که نشد، به طرف اوج میریم و همه چیز در حالت رکود، در حالت وحشت زده در داخل شهر هرات هست. فعلا وضعیت طوریه که مردم هرات به خصوص جوانان دنبال این فکر نمی کنند که کسب کار ما از دست رفته، دنبال این فکر می کنند که ما تا چند روز دیگه زنده خواهیم بود، چون وزارت صحت ریاست صحت هرات اعلان می کنه که وضعیت کرونا از کنترل ما خارج است. یعنی اگر کرونا هم چانسی به کسی نرسید، باز از لحاظ روحی و روانی هر جوانی که بیکار میشه شاید به جریان باشین، در هرات اکثر فامیل ها کسب کار اینا با یک نفر متمرکزه و باقی اعضای فامیل همه مصرف کنندن یک یا دو نفر نانآورند. این یک یا دو نفر نانآورم کار تعطیل است، 4 ماه است که هیچ پیدایی هیچ درآمدی ندارند، کلا سر روحیه و روان فامیل تاثیر کرده. یعنی بله. خوب است که ما از اعضای تریبون شما تشکر بکنیم، از شما و میمانای برنامه و صدا را بلکه به گوش جهان و به گوش مقامات مرکزی کشور برسانند که وقتی این ویروس وحشت باز کشور آورد، حداقل پند بگیریم از کشورهای دیگری که چگونه مدیریت کردند. مدیریت کرونا در افغانستان اول متمرکز شد بر قرنطین، بعدن از همه چیز از نزد دولت خطا میخوره این، و طوری میشه که کسب و کار مردم کلن فلج میشه. و حالا اگر ویروس اگران کنترل کردن، کسب و کار کنترل کردن از این بسیار مشکل است. به هر نهاد دولتی که جوانا مراجعه میکنند و خصوص معلمایی که متاسفانه دیدگاه عمومی در مقابل معلما و قشر تاثیرگذار جامعه از لحاظ علمی و معارف برخورد طوریه که میگن معلم جامعه شاید ثروتمند جامعه باشه، گدای جامعه یا فقیه جامعه کثیر میبینند که در باس کونه و بریانه، و یا اینکه کنار جاده ایستاده کارهای شاقه بازاری میکنه، ولی از دین قشر تحصیل کرده و جوان تحصیل کرده هیچ کس معلوماتی نداره که اینها از اون کسانی که کنار سرک هست فقیرترند. و هر نهاد دولتی که میرین میگن که کشور ما شما نه کشور فقیرین، دولت فقیرین. آیا بعد از 20 سال کمک 40 کشور این دیگه برای ما خیلی خوشایند نخواهد بود که باز هم بگیم ما کشور فقیرین؟ چی باعث شد که افغانستان اینقدر فقیر ماند و در مقابل ویروس کرونا هیچ کاری نکرد؟ در مقابل
خب آقای عطایی، یک چیز هست که بله، قدرت های خیلی بزرگ جهان هم از ویروس کرونا شما در جریان هستین که متاثر شدن و مدیریتش برای بسیاری از کشورها مشکل و دشوار هم بوده. حالا شما ایالات متحده آمریکا را ببینین یا برخی از کشورهای اروپایی را، و در جریان هستین که خیلی برشان مشکل گذشت و بحران اقتصادی که گفته میشه در بریتانیا امسال پیش بینی شدند در تاریخ تا حالا واقع نشده بود، همچنان برخی از کشورهای دیگر را که آمار و ارقامش روزانه نشر میشن، واقعا تکان دهنده است. اما اگر روی ازی بیاییم به شما برمیگردم آقای عطایی، که از آقای سیحون بپرسم در ولایت بدخشان، جوانان بیشتر از کدام نوع کسب و کارها به اصطلاح دور ماندند و در جریان قرنطین کسب و کارهای خود را از دست دادند؟ بدون شک کارهای شخصی متاثر زیاد شده در همه جهان، اما در بدخشان چگونه است؟ بیشتر قشر که آسیب پذیر شدن کدام ها بودند؟
خب همون قسمی که قبلا هم اشاره کردم و دوست ما از ولایت هرات توضیح مفصلی را کردن، به جز یا بغیر از ساختار نهادهای حکومتی در ولایت بدخشان که هنوز هم با وجودی که تحت شرایط قرنطینه و رخصتی های هم سپری کردن و دولت برایشان امتیاز پرداخت میکنه، هنوز هم یک فرصتی است برای درآمد جان. افزونی بر همین ساختار تشکیلاتی دولت که شمارشون بسیار اندک در سطح بسیار پایین قرار میگیره، با توجه به اینکه میزان کارکنان در سطح ولایت بدخشان با توجه به نفوذ کلان یک نیم میلیون بیشتر، بقیه تمامی حوزه های کاری چه مکاتب خصوصی، دانشگاه خصوصی، بالاخره کسب و کارهای خیلی خیلی کوچک مثل هتلداری ها، رستورانت ها، به ترتیب نجاری ها، فلزکاری ها و برکه کارهایی که ما فهرست بودیم در اصناف مختلف که جوانان مصروف کار بودن، اعمال شرایط قرنطینه سبب شد که کسب و کارهایشون از دست بدن و از دست دادن کسب و کارها یا رب مواجه کنه با یک وضعیت بد اقتصادی که دیگر نتونن مخارج روزگارشون رو تامین بکنن. خب قاعدتا بخش بزرگی از جوانان در ولایت بدخشان خارج از چوکات دولت یا ساختار تشکیلاتی حکومتی کار میکنن، قرار به این نیست که باید درصد یا میزان بالای از جوانان وارد ساختار نظام باشن یا به عنوان مامور و مسئول کار بکنن، بلکه در اصناف مختلف و صنف‌های مختلف کاری یا مصروف کار بودن و فضای به وجود آمد، تهدیدی به وجود آمده از کرونا سبب شده که یا عمدتاً یا خانه‌نشین باشن یا میزان مراجعینشون در تناسب با ماهای پیش از کرونا یا به دوران پیش از کرونا کمتر باشه و اونا نتونن که حتی همون درآمدهای ابتداییشون را تامین بکنن. چمار جدی از جوانایی که به عنوان مالکان کار یا کارآفرینایی بودن که مثلا ساختمان ها را به کرایه گرفته بودن، مثل مکتب ها، دانشگاه ها خصوصی به ترتیب هتل ها و بالاخره جای دیگر که حوزه های مختلف اجتماعی را که را کار میکردن، یا مثلا افزون برای که کارشون از دست دادن، یک بخش کلانی از مصارف به عنوان یک تعزیه کلان اقتصادی بالا اینا فشار است و بار است یا باید بپردازن. قبلا دوست عزیزی من به یک نکته اشاره کردم، شما هم گفتیم که خب به یک تحلیل عمومی و جهانی است. حالا عمدتا در کشوری مثل افغانستان با توجه به اینکه امکانات اقتصادی کمتر است بتوانند که به تمام نیازمندی ها پاسخ ببخشند، ولی در کشورهایی که درست است که بحران با وجود آمده ولی برنامه های مدیریتی منظم دارند، حداقل میدانند که چقدر نفر بیکار شده و چگونه برنامه را در نظر بگیرن که بتوانند به بحران بیکاری پاسخ ببخشند. روند پاسخگیری را قطعا در خیلی از کشورهای دنیا عملی کردن که بتوانند به نیازمندان و رسانه بتوانند. اما متاسفانه در افغانستان مجید از برنامه کوتاه مدت دادات و روزه توزیع نان خشک کنن به خانواده فقیر نیازمند، بقیه دیگه هیچ چیز در دستور کار نبوده.
آقای سیحون، یعنی در ولایت بدخشان هم بله، در ولایت بدخشان چی کمک صورت گرفته از سوی حکومت در جریان امی قرنطینه که به اجرا گذاشته شد؟ اضافه از دو ماه دو نیم ماه هم گذشته، چی کار شد؟
بله، خب نوع کمک رسانی نهادهای حکومتی در چند سطح متفاوت بوده، اما مهمترین برنامه‌اش توزیع نان خشک بوده که تنها متمرکز به حوزه‌های شهر بوده، به گونه مثال در شهر فیض آباد مرکزی بدخشان، بعد بقیه و تمام ولسوالی هایی که جوانان کارشان از دست دادن یا مثلا متضرر بودن از تحضیح کرونا، توزیع نان خشک در ولسوالی ها صورت نگرفت، در شهرستان ها صورت نگرفت. بعد حوزه دوم یک تعداد مواد غذایی مثل گندم، آرد توسط بعضی نهادهای کمک کننده در سطح ولایت بدخشان که فعالیت میکردن در هماهنگی و همکاری با حکومت محلی بدخشان توزیع شده که شمار این کمک ها هم بسیار اندک بوده، یعنی به صورت تقریبی اگر بگیم حدود 10-20% از متضررین تحلیل کرونا را اگر تانسته باشند که پاسخگیری بکنند. بقیه حدود 80% هنوز هم در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و هیچ نوع برنامه منظم کمک رسانی و پاسخگیری برای مردم صورت نگرفته.
بله، تشکر آقای سیحون، باز هم به شما در جریان برنامه برخواهیم گشت. و آقای عطایی، از شما هم بشنویم که در ولایت هرات آیا کدام برنامه از طرف حکومت عملی شده برای رسیدگی به جوانان که آسیب دیدند از لحاظ کسب و کارهایشان در جریان قرنطین؟ و بخصوص یکی از مسائل بسیار مهم، موضوع زنان و دختران است که مشغول کار بودند، اینا تا کدام حد آسیب پذیر شدند در جریان چندین ماه؟
از شروع ویروس کرونا و قرنطین، ماها و یک قشری از کسانی که متضرر شدیم و کاربار ما تعطیل شد، تیم‌های دادخواهی را تشکیل دادیم و با مقامات محلی هرات تماس شدیم، درد خود را گفتیم، مشکلات را بیان کردیم که بلکه نتیجه بده. روزی از این بودیم که برنامه برای کسایی که وظیفه خود از دست میدن یا متضرر میشن روی دست گرفته بشه. به اونا ذهنیت داریم که دونرهای جهانی و افغانستان کمک میکنه، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیا کمک میکنه. شما پهلوی این که میخواهیم همزمان از لحاظ صحی و بیداشتی با کرونا مبارزه بکنیم، بگراند ایران بیشتر باشیم که در آینده برای کسایی که متضرر میشن ما چی طرحهای داشته باشیم. تا به حال که امروز که با شما صحبت میکنیم، 4 ماه قرنطینه هرات نزدیک است، فقط 4 روز دیگه یا 5 روز دیگه مونده که کرونا به هرات اومده. تا به حال این یک طرح قناعت بخشی برای کسایی که کاربار از دست دادن متاسفانه ما نداریم و طالب ما گفته نشده. درست است که کرونا شدت بسیار قوی بود، تمام دنیا را به زمین در آورد، آمریکا و انگلیس را کشورهای اقتصادی هستند، ولی خوب نمیشه ما افغانستان را اصلا قابل مقایسه بدانیم از لحاظ مدیریتی با آمریکا و انگلیس که اونا چه کار کردند. اونا برای مردم خود برنامه داشتند، مردم را که به خانه شاندند، به خاطر کاربار را تر داشتند، حداقل یک اطمینان نسبی به ملت خود دادند که ما اگر وظیفی شما مختل میشه یا شما بیکار میشین اونجی ثبت نام کرد اون مردم رفتن. خلاصه به نوعی مردم را از لحاظ روحی کم دل جمع کردند، کم خاطرشان را جمع کردند
بدون شک چنین شده.
ما از وظیفه نگران نباشیم، از وظیفه نگران نباشیم، فقط متوجه صحت خود باشیم. این که لطف خدا بوده به افغانستان تا به حال کرونا به اون سطح کشندگی آمریکا و انگلیس نرسیده، این یک معجزه است. تا به حال که اونقدر نشد، در غیر از اون هیچ مدیریت دولتی باعث کمی مرگ و میر در کشور نشده که او هم تا حال این دهی روزا افزایش پیدا میکنه. ما خواست ما اینه که از طریق برنامه های رسانه‌ای، از طریق برنامه جهانی شما این صدا رو به گوش جهانیان هم برسونیم، به گوش رئیس جمهور، وزیر صاحبا،
بله،
همه کمک های جهانی و کمک های داخلی لطفاً طوری منظم مدیریت بکنیم که حداقل برای هر جوانی که وظیفه خور از دست میده 5000 افغانی 2000 افغانی بدیم که دلداری بشه، حداقل به عنوان یک شهروندی که حق سالیت، حق کار، حق تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی و زندگی در بین جامعه داشته، همه این حقوق از او گرفته شده. شما حداقل یک تسلی به او بشه که 4 ماه بیکار بودی، 4 ماه مشکلات روحی روانی کل فامیل تو فامیل تحمل کردی، این 1000 افغانی 1000 افغانی به خاطر که وظیفه خود از دست دادی که او هم فکر بکنه که والا ما در خاک زندگی میکنیم که پشتبان داریم، او شاید مشکل اقتصادی حل نمیکنه، ولی مشکلات روحی کمی دلداری داده میشه، بلکه بشه که نتیجه بحث ما و شما یک دیدگاه جدید به مقامات کشور بده که بیایند بیدار بشن، بیایند بفهمند که ماهایی که در ارگانهای دولتی کار میکنیم، در وزارت ها، زندگی ما به مراتب متفاوت با زندگی مردم عادیه. شاید در هرات فقط کسانی که کارمند دولتی هستند اما 8-9 هزار معاش میگیرند، بقیه رشته معارف خصوصی، مکاتب و مدارس و پوهنتونا و
معلمان، بله، بخصوص بله معلمان زن که زیادتر صدمه دیدن و به ویژه کسایی که سرپرست ندارن. ما در این مورد از شما پرسیدم هم آقای عطایی که چی فکر میکنید کسب و کار زنات و دختر خانم هایی که مشغول بیشتر آموزش و پرورش در افغانستان هستن و سایر کسب و کارهای شخصی و خصوصی چقدر صدمه دیده در هرات؟
اولا قبل از کرونا هم متاسفانه با 19 سال یا نزدیک 20 سال روی کار آمدن حکومت جدید و رفتن طالب ها، او قدر زمینی کاری به خانم ها و دخترها در جامعه به مساوات به برادرها برابر نشده بود. هنوز هم زنان متضرر بودن، هنوز هم زنان اکثرا خانه‌نشین بودن، ایده اندکی هم که وظیفه گرفته بودن یا در مکاتب خصوصی یا در مدارس و مراکز آموزشی خصوصی یا در شرکت های خصوصی که کار میکردن، اونا هم کاملا بیکارند. یعنی اون مایوسیت از اینا به مراتب از مردها بیشتر، حتی بعضی وقتا در وقت مقایسه صورت میگیره، اونا خو کاملا متضرر شدند. یعنی خانم ها قشر آسیب پذیر جامعه در افغانستان و در هرات بود و حالا خو بیشتر از این شده. یعنی این بس آنقدر گسترده و آنقدر مشکلات وسیعه که برای نیم ساعت و 20 دقیقه نمیشه که ما بگیم، یعنی در این گوشه جامعه ما ایقه بر انسان متضرر شده، در این گوشه جامعه ما ایقه بر کسان متضرر شده. از هر نگاه که فکر بکنیم این طبقات متضرر شدن، متضرر که در حالت امنیت ها در حالت قرار داره که نه تنها که آیین روزانه خور از دست دادن، تاون این که در اونجا شهر یک نهاد کرایه میکردن، کرا میدادن، کرایه خانه ها یا ملکیت ها یا دکان هایی که اونا دارن، این کرایه هم به گردن از اینا یک قرض مانده. یعنی شاید چند نفر از لحاظ اخلاقی در بین جامعه این احساس انسان دوستانی کردن و کرایه خانه یا اون ملکیتی که به دست نبوده شاید بخشیدن یا تخفیف دادن، باقی همه اصرار بر این دارن که ما کرایه رو میگیریم. و خصوص معارف خصوصی هرات، مکاتب و مراکز آموزشی که من به نمایندگی از اینا تقریبا معلومات بیشتر دارم، او درد بیشتر احساس میکنم، صحبت میکنم، شاید یعنی فعلا چندین مرکز آموزشی در هرات هست که در حال بسته شدنه و در حال حتی فروختن لوازم آموزشی خود به نیمه قیمته که کرایه خونه ای که قرضدار شده بده. یعنی یک نهاد فرض کنیم آموزشی و تعلیمی و فرهنگی که عمر خود مصرف کرد، عمر خود در یک رشته کار کرده تا اینکه هم از لحاظ مالی برای خونه و فامیل خود نفقه باشه، هم خدماتی در اجتماع داشته باشه، همه چیز به یک بارگی از بین میره.
بله.
همه چیز به یک بارگی از بین میره. اون نهاد هم نهاده بوده که به این دولت مالیات داده، به این دولت از این دولت جواز گرفته نظر به قوانین تشبثات خصوصی. دولتی که از ملت خود مالیات میگیره، وقتی ملت به مشکل میخوره باید به کنار آن بیسته. این که کشور ما یا دولت ما دوچار مشکلات امنیتی، نظامی، سیاسی، مدیریتی هست، این که نمیشه به فرد جامعه، به طفل جامعه که گریسته است، اون را چگونه قناعت بدیم که طفل گریه نکن که دولت ما مشکل داره؟ اون طفل گشنه است، اون طفل
بدون شک. بله آقای
اگر اگر یک فامیلی امروز از معلمای مکاتب خصوصی باور کنید اگر مریض شه، شاید در خانه اون صد افغانی نباشه که با اون طفل خود رو بگیره. اگر این طفل ها یک بار مریضی ما باور کنید به دواخانه هرات، به کلینیکا و به شفاخانه هرات جای پا برای تداوی نیست. یعنی دواخانه ها هم اکت دکتر میکنن در بس که مریض داره.
بله، چون بله بدون شک آقای عطایی، بله بدون شک و تشکر از این که شما امو پیشنهادهای خود را هم در جریان برنامه با نظریاتتان مطرح کردین. فقط با شما و دوست دیگرم آقای سیحون برنامه را جمع‌بندی میکنیم، چون دو مهمان دیگر هم در خط تلفن با ما هستن. آقای سیحون، مشخصا شما چه راهکار را برای حکومت در مبارزه با مدیریت ویروس کرونا در بعد اقتصادیش پیشنهاد میکنین؟ فکر میکنین کدام برنامه باید به اجرا گذاشته شود تا جوانان که خیلی صدمه دیدن از این لحاظ، اونا حداقل مشکلشان کمتر شود؟
خب دولت میتونه که دو تا برنامه بگیره، یعنی برنامه حمایتی از نهادهایی که بیکار موندن یا جوانانی که در واقع کسب و کارهایشون از دست دادن، یکی برنامه کوتاه مدت. در کوتاه مدت با توجه به زیانمندی که اینا از بحران کرونا دیدن، میشه که روند کمک رسانی را به گونه‌ای که اینا بتونن حداقل مخارج روزمره شون را تامین بکنن، یا برای رفع خیلی از ضروریات عمده مثل درمان و تداوی و بالاخره رفع ضرورت اولیه زندگیشون بپردازن، این برنامه را میشه در قالب بسه های کمکی به صورت مواد غذایی یا به صورت نقدی تنظیم بکنه، حداقل در این مدت یک ماه تا دو ماه، سه ماه، چهار ماهی که بالاخره این موضوع تهدید کرده و احتمالاً تهدید در یک مدت کوتاه دیگه مثل بقیه کشورهای دنیایی که بتونه برطرف شود. این برنامه را در کوتاه مدت مد نظر بگیره تا اینکه خانواده‌ای که همین لحظه نان خوردن ندارن در تنگنای زندگی به سر ببرن و واقعا براشون خیلی مشکل است که بتونن امروز تا فردا سپری بکنن، از طریق این برنامه بسای مواد غذایی یا امکانات نقدی در کوتاه مدت این خانواده ها و شمار جوانایی را که در واقع کارهاشون از دست دادن زیر پوشش برنامه مدیریتی بگیرن، و در بلند مدت مثلا یا از کسب و کارهای جدید به صورت منظم حمایت صورت بگیره. به گونه مثال مکاتب خصوصی، دانشگاه‌های خصوصی و بعض مراکز آموزشی، کورس‌های آموزشی که ادامه داشتن به صورت شخصی پیش می‌برن برنامه آموزشی را، خدمات آموزشی ارائه می‌کردن، برای از یا باید برنامه را در نظر بگیره که از طریق قرضه ها بتونه یارا حمایت بکنه، مثلا قرضه پرداخت بکنه که اینا بتونه کرای ساختمان ها رو تامین بکنن و با این ترتیب یک امتیازی برای معلمینی که با اینا کار میکردن و در روزهای قرنطینه امتیاز ماشین داشتن و هم مورد حمایت قرار بدن، و حتی اقل با این حمایت دادن قرضه های حکومتی دوام کار نهادهای خصوصی رو دولت باید تضمین بکنه، حکومت باید تضمین بکنه. در غیر از اون نهادهای آموزشی خصوصی، چی عالی و چی نیمه عالی تا سطح عالی و مراکز آموزشی، اینا اگر مورد حمایت با این ترتیب قرار نگیرن ناگزیرن که دروازه‌شون رو بسته کنن، چون اگر دو سال دیگه هم پیام تعدید کرونا وجود نداشته باشه یا فیس جمع آوری بکنن و امکانات مالی که از مدرک درآمد داشتن نمیتونن که زیان کلانی را که از دوران کرونا و این چهار تا پای ما دیدن این را جبران بکنن. این دومین مسئله است که به صورت مستقیم حمایت میکنن، و دولت حکومت میتونه که حمایت های بدیل اقتصادی هم داشته باشه. حالا زیادی از گروه های مختلفی که در اصناف مختلف اجتماعی کار میکنن، مثلا فلزکار است، نجار است، به این ترتیب
کسب و کارهای حرفه‌ای هدف شماست. بله،
بله،
کسب و کارهای حرفه‌ای هدف شماست. بله
بله بله چیز بکنه ارتقایی، یعنی مجموعه خب یک بخش کلانی جوانای در این بخش ها
مشغول هستند.
اگر یا مستقیم در این حوزه حمایت نشوند یا راه های بدیلی حکومت در نظر نگیره که یار مصروف بکنه در یک بخش دیگر که بتونن فعالیت های درآمدزا داشته باشن به لحاظ اقتصادی، واقعا بحران کلان است، وضعیت زندگی مردم خراب است، یا با این ترتیب دیگر بخش بزرگی از دنیای قربانی اقتصادی کرونا را نفس جوان تشکیل میده.
تشکر فراوان از شما آقای سمیح الله سعید، اون یکی از جوانان فعال عضو جامعه مدنی ولایت بدخشان، و همچنان سپاسگزار آقای میرحمد عطایی مسئول مرکز آموزشی عطایی در هرات. پس از یک آگاهی کوتاه با دو مهمان دیگر در برنامه فکر نو با جوانان همراه شما خواهم بود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
حالا ساعت 3:37 با وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. شنونده های عزیز، برنامه فکر نو با جوانان را میشنوید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی همراه شما هستیم. موضوع بحث برنامه ما هم تأثیر اقتصادی و کسب و کارهای جوانان در افغانستان پس از همگیری ویروس کرونا در جهان است. حالا هم دو مهمان ما را خوش آمدید میگیم. آقایان حامد عزیزی، مسئول نهاد اجتماعی اندیشه جوانان از کابل، و جاهدالله پیام، عامر جوانان رضاکار ولایت بدخشان. آقای عزیزی، نخست با شما آغاز میکنم. ای که یکی از نگرانی های بزرگ پس از شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای جوانان بوده، ما و شما شاهد بودیم، از ولایت های مختلف افغانستان هم گزارش های را همواره رادیو آزادی در مورد کاهش کسب و کارها نشر کرده. فکر میکنین دولت رسیدگی خیلی کم کرده یا رسیدگیش مناسب بوده تا حالا؟
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنونده های محترمتان. خیلی سپاس از اینکه فرصت دادیم که در برنامه هم شما باشیم. خب در مورد حالت بیماری و تاثیرات ویروس همگیر کرونا، من میخوام چند نکته را مشخصا اشاره بکنم در نخست. بعد به این موضوع این که بیکاری در چه سطح هست و چرا این بیکاری به میان آمد، بعد روی کرونا ویروس هست که به جامعه امروزی نه تنها از لحاظ اقتصادی داره تحت تاثیر قرار داده، بلکه حوزه‌های مختلف از لحاظ فرهنگ، از لحاظ سیاست و روش های زندگی ما هم به چالش کشانیده، که بخصوص زمانی که ما به افغانستان چالش ها و بحران ها به افغانستان قبل از ویروس کرونا به اوجش، اگر از لحاظ سیاسی دیدیم عدم تفاهم بین رهبرهای سیاسی تا این که یک مدت زیاد را گرفت تا این دیگه رسیدن، و هنوز هم به سرنوشت سردرگم ما مواجه هستیم. تا فعلا هم هیچ کدام و دستاورد مثبت از این رهبرها که فعلا در اثر قرار گرفتن ما نداشتیم. اما به همین شکل زمانی که ما بیاییم سر ویروس کرونا، این چقدر ما را تحت تاثیر قرار داده،
خصوصا در این یک بود اقتصادیش میخوایم جناب عزیزی، چون ما فرصت کم در برنامه داریم، اگر شما لطف کنین و عظمی بود اقتصادیش، البته امو معلومات و اطلاعات را که در دست دارین و یایی که ارزیابی دارین با ما و شنونده ها شریک بسازین. سب
بسیار خوب، من در بود اقتصادی بحث میکنم. در قسمت اقتصادی ها و چالش هایی که بر جوان ها به میان آمده، به خصوص در شهر کابل میخوام صحبت بکنم، بیکاری به حوجش رسیدن. زمانی که ما قبل از ویروس کرونا هم جوان ها در وضعیت خوب قرار نداشتن، بعد از اینکه ویروس کرونا آمد و قرنطین بزن آمد و تعطیلی ها به میان آمد، این همش اگر ما از این شرکت های کوچک و نمر نظر بگیریم که یعنی تعداد زیاد کارمندایشان فعلا بیکار شده هست، و به دلیل از این دولت حمایت نکرد شرکت ها را، شرکت ها را دولت حمایت میکرد، اونا باید برشون زمین ها مساعد سبسیدی های از طرف دولت در شرکت ها داده میشد تا این که همه جوان ها باید بیکار نمیشوند. اما متاسفانه که در این کار از طرف دولت نشد. دولت زمانی که این روز آمد و این موضوع بنیان آمد و یک سردرگمی کامل مواجه بود. اول اعمال قرنطینه اگر سر صحبت بکنیم، قرنطین باید در وقتی که میشد نشد. زمانی که نیاز بود دولت باید تصمیم میگرفت، تصمیم نگرفت. دولت زمانی که ویروس پخش شد بین خصوصا دولت ایران به اوجش رسید، بالاخره به ولایت کابل آمد. دولت همون برنامه‌ای که لازم بود نداشت از قبل از پر. دولت بعد از این که دید که دیگر جامعه کشورهای چی میکنن واردید، بعد از این پلان گذاری کرد که نقطه بسیار ضعف از دولت است. و قسمت بیکاری ها قبل از ویروس کرونا هم توجه نبود. حال جوانان در حالت بسیار بد قرار دارند، بخصوص در شهر کابل. اگر شما برای جاده ها برای این دیدین، مردم به سرنوشت میگردن. کسی نیست که پرسان شب کنه، کسی نیست که بگه کمی تو برای از خود ایان داری، برای تو نفقی که از کجا بدست میاری. برعکس دولت چی میکنه؟ زمین ها را تنگتر میسازه برای جوان ها.
مثلا کدام زمین ها را؟
به طور مثال زمانی که یک جوان مثلا در یک شرکت خصوصی کار میکنه، درست؟ و از بجای ازی که به اون شرکت خصوصی در امدای رهبریش دولت باید به تماس باشن، باید برشان مثلا تعرفه ها را باید برشان کاهش بده، مثلا مالیات را برشان کاهش بده. زمانی که کارها را بکنه دولت، در شکل غیر مستقیم از جوان حمایت کرده. چون زمانی که وقت مالیات سر شرکت پایین آمد، تعرفه ها بالای شرکت پایین آمد، یعنی امو مصارفشان که کاهش پیدا کرد، طبعا این به شکل مثبت سر جوان تاثیر میکنه. اون جوانی که در دفتر کار میکنه دیگه این دفتر نیاز نداره پیرد خانه نشین بکنه یا برطرف بکنه. من خود منیال شاهد هستم که از کمپنی های بسیار بزرگ در شهر کابل در شرکت ساختمانی هست، یک تعداد زیاد کارمندای شده همی دلائل هست که خانه نشین باختن. و این شما باید از پس لرزه های شما باید در فکر داشته باشید.
بدون شک، بله.
زمانی که ما جوان بیکار میشه، او خانه نشین میشه، این یک تاثیر روانی برای جوان میگذاره. دیگر شما مطمئن باشید که همیار هم گزارشات وجود داره از قتل ها، از خودکشی ها، از این که در خانه بدخلقی به وجود آمده بین اعضای فامیل. این چیزایی است که پس لرزه های بیکاری هستند.
چون
جوان بیکار بود، جوان کار نداشت، طبعا یکی از دلایلش او به افسردگی رو بیاره. و یک نکته بسیار مهم رسانه های اجتماعی هست. این جوان های ما از اکثریتش در صفحات اجتماعی مشغول است و در صفحات اجتماعی متاسفانه روزانه از خبر مثبت تا ما منفی را زیاد می‌بینیم که غیر مستقیم بالای روح روان جوان تاثیر میکنه. زمان دین ابعاد مختلف ما به بحث بگیریم، ببینیم در آینده این برای ما و کشور ما بسیار بحران‌ساز میباشه. و ما خواهشم از دولت این است که باید نکات بچه بس ارزیابی بکنن. امیال این وقت است ما فرصت داریم تا اینکه وضعیت را مدیریت بکنیم. اما متاسفانه در دولت ما، من مستقیما از طریق برنامه شما عرض میکنم که کار به اهل کار سپرده نمیشه، مدیریت برنامه توسط یک حلقه کوچک میشه که متاسفانه تمام مشکلات ما که ناشی از یعنی عدم مدیریت است. ما میلیون ها دلار، میلیارد ها دلار کمک شد، اما پول به شکل درست مدیریت نمیشه.
بله، تشکر آقای عزیزی. با شما بله بله، با شما برمیگردیم چون پرسش های زیاد باقی هستن. فرصت برنامه ما هم زیاد نمانده، 15 دقیقه دیگه، حدودا 12 دقیقه دیگه داریم. میخوایم دوست دیگرم آقای جاهدالله پیام را هم خوش آمدید بگویم که از ولایت بدخشان از جوانان رضاکار هستند و با ما پیوستن. آقای پیام، شما چی فکر میکنین که مشکل در کجاست که برنامه های حکومت گاه و ناگاه عملی نمیشه؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی. و سپاس از اینکه فرصت برای ما دارین.
سلامت باشین.
در شک نیست که این مشکلی بیکاری در افغانستان یک مشکلی که از قبلها زیاد بود، ولی متاسفانه با آمدن ویروس کرونا این چند شد، زیادتر شد و بای گراف افزود. متاسفانه آنچه که باعث بیکاری نسل جوان در افغانستان گردید، خب مرخص شدن یا تعطیل شدن نهادهای درس اکادمیک، نهادهای علمی، مراکز آموزشی، در کل فابریکاجات که حداقل در افغانستان فعال بود و یا هم سایر موارد. متاسفانه با اعلام قرنطینه در افغانستان مردم به بیکاری رفت و امروز هزاران حوری است و یا تعمیراتی است که در نهادهای آموزشی سپاره میشد و یا هم نهادهای تدریسی. متاسفانه حتی کسایی هستند که متصدین امور پرداخت کرایه را ندارند. اما به این برمیگرده که دولت چرا برنامه عملی نداره و در ارتباط موفق نیست و زمینه بدیلی در ساید نساخت که تا نسل جوان ما بیکار نمانه و به بحران بیکاری مواجه نشود. به ارتباط میخوام خدمت و موضوعات را عرض بکنم.
بله.
خب در کل دولت قسمی که در سایر برنامه ها صادقانه گام نمی برداره و در سایر برنامه متاسفانه نسل جوان به شکل مردم یا هم نسل جوان حمایت نمیکنه، یا هم یک برنامه ای نداشت از قبل طراحی شده آماده شده باشه که بتاره که نسل جوانی که زمانی در ویروس کرونا و فاز بحران بیکار میمونه برای زمینه کار مساعد بسازه. نبود یک استراتژی بسیار مشخص و معین در رابطه با این موضوع و نبود یک برنامه عملی و یک راهکار دقیقی که بتانه بدیل بیکاری که کار پیدا بکنه برای نسل جوانی داشته باشه. مثلا قسمی که شما میدونین تمام کسایی که یا مردم و یا نوهای جوانان که کار میکردن در بخش های مختلف، اینا خب برای دولت تکس میپرداختن، مالیات میپرداختن، چی در بخش های کلان کار میکردن یا بخش های خرد. ولی یک جوان اگر 6000 افغانی هم عاید می داشت یا از 5000 افغانی یک تن عاید می داشت، خب به دولت تکس می پرداخت، میانه پرداخت به شکل مستقیم. ولی این حق داشت، حق قانونی داره که زمانی که بیکار میمونه، زمانی که بحران در کشور ایجاد میشه، دولت زمینه ازیر مساعد بکنه که حداقل بتونه زندگی خود به شکل نورمال پیش ببره. ولی با تاسف دولت چنین یک برنامه و راهکار مشخصی را نسنجید تا حداقل جوانانی که در مدتی به دولت تکس می پرداختن و حالا بیکار موندن و یا هم در نهادهای خصوصی کار میکردن بیکار میموندن، دولت برای ازاد چیزی را پرداخت بکنه. شما ببینید امروز اگر یک جوان در یک بخش تحصیلی کار میکرد یا در یک بخش یک شرکت داشت کار میکرد یا در یک نهادی آموزشی تحصیلی کار میکرد، خب وقتی که بیکار موند دولت باید راهکار یا بدیل برای ازی میسنجید. نمونش مثال امروز اگر یک ما در یک نهادی آموزشی فرض کنیم شما یک جوانی 10 نفر جوان جور شدن یک کورسی آموزشی را ایجاد کردن و از این طریق ماهانه به دولت تکس پرداختن و عاید داشتن، حالی با اعلام قرنطینه نهادشان تعطیل شده و یا هم از بین رفته، خب دولت بدیل برای چی کار بکنه؟ از اون مالیات که حداقل در 4 سال یا 5 سال برای دولت پرداخته، اگر 5% هم دوباره برای این شخص ما یک سلسله شرایط وضع میکرد میپرداخت از بیکاری آدم ها دنیا خرد جلوگیری میشد. در کل امروز ما شما در افغانستان میدانیم که متاسفانه با وجودی که ویروس کرونا رو به افزایش است، ولی تدابیر وقایوی یا تدابیر حمایوی و یا تدابیری که باید تداوی شود یا حمایت شود ما نداریم. و از این قشر جوانی که بیکار مانده بود اگر دولت به شکل واقعی استفاده میکرد و یا در کار به بعضی جاها بود نظر داشتی توصیه های وزارت صحت یا سازمان صحت جهان در کار میگماشت، کارهای اساسی انجام میپذیرفت. نمونش امروز شما در افغانستان که میبینیم در ولایات مختلف افغانستان از جمله تدابیری که باید وقایه بکنه کرونا را پوشیدن ماسک و یا نداشتن دستکش یک بحران بسیار کلان است. نمونهش امروز ما در افغانستان در ولایت بدخشان زندگی میکنیم. بدخشانی که با بسخف و ایدی داری در اینجا وجود داره، عملا باید که ما با ماست رسی داشته باشیم، متاسفانه ماست در اختیار خود نداریم. امروز تنها یک مرکز است که در کابل ماست تولید میکنه و اگر این مرکز تشویق میشد، حمایت میشد که بخش خصوصی هست و با ولایات هم نمایندگیش انتقال میکرد، این نسل جوانی که حداقل بیکار مانده بود یا را استخدام میکرد، اینا به شکلی بسیار در
برابر آقای پیام شما یعنی میخواین بگوین که اصلا مدیریت نشد مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان، هیچ کار صورت نگرفت در این مدت؟
خب یک بخش در پیش میگیم یک بخش که مثلا کارمندان دولت هستن، شما اگر فکر کنین که کسای کارمندی دولتن و اگر کمتر به کار مراجعه میکنن و یا به کار میرن، مثل معلمین امسال هم ماش برای داده شده، بخش خوب است کاری شده. ولی در بخش خصوصی گفتم مثلا نهادهای آموزشی هستن یا برای شرکت‌هایی هستن که تعطیل شدن، باید برای جا کاری سنجیده میشد که با استفاده از قرنطینه و این حالت اینا به کار آغاز میکردن یا به کار خود ادامه میدادن، از یک طرف برای فامیل خود عایدات را بازش می آوردن و اجاره می گیرد، باعث شدی میشه در آینده مون نهادهای آموزشیان یا مراکز تشبثات خصوصیان از بین نمی رفت، این یک راهکار سنجیده نشد. و یه دمی سنجیدن راهکار و یا ارائه کردن یک طرحی بسیار معقول برای مردم باعث جزی میشه که از یک طرفی مردم بیکار میمونه، از یک طرف برای خانواده مشکل پیدا میشه، از جانب دیگر حداقل امی کاری را کرده نتونست دولت افغانستان که در قبال مبارزه با کرونا یا در جلوگیری از ویروس کرونا و اعتدال وقایوی که از این نسل و از این جریان بسیار قوی به نام جوان استفاده اعظمی صورت میگیره متاسفانه به این شکل نشد. دولت تلاشهای خود را به نوی کرد، اما راهکاری که باید عملی میشد، راهکاری که قوی میشد، راهکاری بدیل خوب میشد برای بیکاریشان، از یک طرف برای خانواده ها تامین معیشت میشد و از جانب دیگر برای جامعه افغانستان و یا هم در برای جامعه مریضی افغانستان در مقابل ویروس کرونا کاری صورت میگیره متاسفانه نشد.
بله.
نمونه شما میبینین که حتی توزیع نانی که برای فقرا بود به نوی دولت افغانستان روی دست گرفت ولی موفق یک برنامه نبود و حالا به نوی کمک هایی را میکنه برنامه نیست. به جای اینکه کمک های مجانی میکرد از مردم مخصوصا از نسل جوان افغانستان استفاده میکرد و یا راهکارهایی را میسنجید که از یک طرف اینا شامل کار میشدن با استفاده از تغذیه های سازمان صحی جهان و از جانب دیگر لقمنانی برای خانواده ها پیدا میکرد.
استفاده نکردن
معقول از نسل جوان افغانستان باعث از این میشه که از یک طرف زمینه کار مساعد نشد و از جانب دیگر کمک هایی را برنامه کردن مدیریت سالم نشد. ما متاسفانه در افغانستان که الان شاید یک بحران هستیم که امیدوار هستیم دولت با توجه با ناکامی های گذشته اش توجه خاص بکنه که در آینده ها اگر این ویروس را پیدا میکند یک راهکار دقیق و معقول را در مشوره با مردم افغانستان و با آگاهان امور روی دست بگیره که از یک طرف در ویروس مقابل ویروس کرونا مبارزه بکنه و از جانب دیگر از فقر و تنگدستی و از بیکاری جلوگیری بکنه. امروز ما اگر زمینه رشد، زمینه انکشاف وسایلی که از کرونا جلوگیری میکنه و یا وقایه میکنه کرونا را استفاده بکنیم به کار بگیریم و نسل جوان را به کار بگماریم چه خواهر است یا برادر، مطمئنن که از یک طرف زمینه پیدا کردن روزی حلال یا نان برایشان مساعد است و از جانب دیگر در تولید وسایل وقایوی در مقابل ویروس کرونا مؤثر مفید واقع میشه.
تشکر آقای پیام. بله پرسش
موفق نبود، مؤثر نبود و باعث افزایش بیکاری در میان نسل جوان و بلندترین گراف فقر در افغانستان شد.
بله تشکر آقای پیام. برمیگردیم چون نوبت را با آقای عزیزی هم باید بدم که از اونا در مورد تأثیر مشکل‌های روانی و چالش‌هایی که جوانان دارن بپرسم. چه فکر میکنین در کابل بیکاری باعث افزایش جرایم هم میشه، بیماری‌های روانی را هم به همراه می‌داشته باشه؟ در کابل فکر میکنین چونین شده جوانان مشکلات از این ناحیه هم دارند یا نه؟ آقای عزیزی.
خیلی سپاس.
بله.
خیلی سپاس از اینکه فرصت دادیم دوباره. ما میخواییم چند نکته را مشخصم به یک باید اشاره بکنم. اول تاثیرات همگیری کرونا باید به سه حوزه مهم مایده است. یکی آموزش است، اشتغال است، بعد سلامت روانی است.
بله.
اول در قسمت آموزش امیتنین تمام مراکز آموزشی تحصیلی تحصیل از شهر کابل. دولت بازم به طرح رفتت طرح آنلاین متاسفانه به یک شهر که 60% زیر خط فقر زندگی میکنه او من چطور بکنه اینترنت برای خود فراهم بکنه، اینترنت بگیره، موبایل هوشمند بگیره، که این نکات خلایی است که دولتی به هیچ مد نظر نگرفته و یک سره تر عربانی هم یکی از طریق این برنامه میخواییم بگویم که دولت مردای عزیز محترم و لطفا عزیز طرح و طرح بازی بس کنیم، بیاییم کار عملی بکنیم. امروز جوان ها در عدالت بعد قرار داره، شهر کابل طرف یک مرد خاموش روان هستن. لطفا بیاییم از این که هر روز ما میدونیم در حکمت جلسه هست، هر روز میدونیم کابینه شیش حالا که فلانی وزارت وزیرش جلسه گرفت، معاون دوم جلسه گرفت، اما نتیجه کار صفر است. ما در بین مردم هستیم، در بین جوان ها هستیم. لطفا بیایید تر راهکارای عملی کار بکنید تا اینکه جوان ها انیال از آموزش باز ماندن. ایمانی زمانی که توی جوان من ایمانی که با پوانتین داره یک گروه جوان ها پول داره زندگی خوب داره او میره از طریق آنلاین درس میخوانه، یک گروه دیگه که نداره امکانات خوب از لحاظ روانی تحت فشار قرار دادی غیر مستقیم تحت فشار قرار بده.
پس چی کار باید بکنه دولت آقای عزیزی اگر خیلی کوتاه بگین؟ بله
درست، من سر راهکارها و راه حل براتون پیشنهاد میکنم. میگم که باید دولت چی بکنه. در نخست باید پولی که دولت برش کمک شده بود پول باید به شکل درست مدیریت میشد. من از این طریق رادیوی شما بالای تمام دولت مردای محترم صدا میکنم که لطفا بیاین که همه قدر وقت حق مردم را تلف کردیم در این وقت اساس
بیاییم دست جوانان را بگیریم، همین پول به شکل درست مدیریت بکنیم، به شکل درست برنامه ریزی بکنیم، پول همیال به شکل درست برای کل کابل یا نان خشک توزیع کنن. شما بیان به نان خشک مردم زندگی بکنن، به نان خشک کل زندگی خود مردم تیر کنن. تو که جناب رئیس جمهور امروز ما گفت شهر خواندم که نشته کده که 1,00,000 افغانی ماش امتیازی برای کارمندای کمیسیون انتخابات. چی کمال کنن اینا که شما 1,00,000 ماشین امتیازی برای ازیا میدین؟ همین 1,00,000 افغانی پول بیاین برای جوانا اختصاص بدین، یک کد مشخص به بودجه تان ایجاد بکنین برای جوانا. جوانا به کجا برن؟ تحصیل کردن سند لسانس به دستش است. چند روز پیش شاید خبر شده باشین در این جاده کابل شیشته بود امرای سند لسانس خود خیرات جمع میکرد، اما یک شاهزاده که از یک جای آمده سند سنف 12 هم نداره، او همی فعلا باعث رئیس و باعث معین و باعث مشاور کار میکنه. مردم نه تنها کرونا یک بحران سیستم با وجود آمده است و به میان آمده، اما بیعدالتی یک بحران است که در بین جوانان داد میزنه. مردم جوان طبقه جوان بهی به سطوح آمده، ولی که شما این موضوع را سرش سالی چالش ها برنامه اینجا دایر کردیم، ما خیلی سپاسگزار هستیم.
تشکر از شما هم آقای عزیزی.
چند نکته دیگه، چند نکته کوتاه را اجازه بدین.
خیلی فرصت کم داریم سه، خیلی فرصت کم است. بله،
در قسمت سکتور خصوصی خواهش ما از حکمت همیست که لطفا دست سکتور خصوصی را بگیرین، تعرفه های گمرکی را پایین بیارین. برای سکتور خصوصی خصوصا پانکین ها و مکاتب خصوصی همی فعلا فلج هستند، این هم کارمند خود ماش داده می کنه، دیگر از مکرای تعمیر زکر را هم داده نخواد دارد. لطفا بیاییم سر از این کار بکنیم.
تشکر. بله،
ترخیص کردیم تا این که ما بتانیم که حداقل یک جز از همین مشکلات هم مدیریت کنیم.
بسیار تشکر از شما آقایان عامد عزیزی، مسئول نهاد اجتماعی اندیشه جوانان از کابل، و جاهدالله پیام عامر جوانان رضاکار بدخشان، همچنان از میرحمد عطایی مسئول مرکز آموزشی عطایی در هرات، و سمیع الله صیحون یکی از جوانان فعال و عضو جامعه مدنی بدخشان. سپاسگزار که در برنامه امروز فکر نو با جوانان با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودند، و سپاسگزار هر یک شما هم شنونده های عزیز، و با معذرت که تماس های تلفنی تان را گرفته نتوانستیم و یک مشکل فنی بود، سپاسگزارتان. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. عشقی تو می کشاندم شهر به شهر کو به کو، شهر به شهر کو به کو، او مهری تو می دواندم پهنه به پهنه سو به سو.